بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله دوم از مسائل مربوط به رمی جمرات در اون روزهای ایام تشریق، روز 11، 12، 13، بحث در این بود. امام رحمت الله علیه عبارتش خوندم دیروز، گفتن که هر روزی باید 7 سنگ بزنه و تمام شرایطی را که قبلا درباره رمی جمره عقبه در روز عید گفته این، تمام اون شرایط در این 3 روز هم در رمی هست. دیروز اشاره کردم شرایطی در سنگ هاست، شرایطی در رمی کردن. سنگ باید از حرم باشه، سنگ باید بکر باشه، سنگ باید قصبی نباشه، سنگ باید صدق حسابش کنی. این شرطو برای سنگ بله؟ مباح بودن چه از کردم؟ قسمی نباشه ظاهرن به معنی مباح بودن قبل از انقلاب معنی میداد. اگر چی زیاد بزنه شک بکنه، عمل به احتیاط رو کسی انکار نمی کنه. اما اگر یقین داره 7 بزنه اضافهش بدعته. به هر حال و شرایطی هم در رمی بود که باید اصابت کنه به اون محل و پرتاب باید بکنه، نه اینکه بره بذاره روی جمره. اصابت از کردم، نه اصابت به محل باید بکنه. یه وقت برتاب میکنه خارج از محل میره، به محل هم نمیخوره، نه به ستون نه به محل، بعد میشه به طرف دیگری. اینا فایده نداره. اینا شرایطی بود قبلا صحبتی شده در رمی جمره عقبه. امام میفرماید تمام اون شرایطم بدون هیچ اختلافی در رمی این 3 روز هست. دلیل رفتیم سراغ اقوال، گفتیم مسئله ظاهرن اجماعی، ادعای اجماع هم شده. معلوم صاحب جواهر هم ارسله ارسال المسلمات، معلوم صاحب جواهر در جلد 20 صفحه 16 ارسله ارسال مسلمات، دیگران هم مسلم گرفتن که تفاوتی نیست. و اما دلیل، در اینجا 3 دلیل ما دست و پا کردیم. دلیل اول سیره مسلمینه. مسلمین هیچ فرقی نمیذارن در مسائل رمی، در هر زمانی هم ظاهرن همینطور بوده. از اون وقتی که سنگه ها رو جمع میکنن این 3 روز یا 2 روز هم در نظر میگیرن. 70 سنگ میگیره، 7 مال جمره عقبه است، بقیهش مال این 2 روز یا 3 روزه. بنابراین سنگ ها مثل هم میکنه تو کیسه، فرقی نمیذارن مسلمین سیره مستمر ظاهرم بوده، تنها امروز نیست، از قدیم الایام هم ظاهرن به همین صورت بوده. این رو می شود دلیلی گرفت بر این که لا فرق و لا تفاوت فی شرائط الحصا و فی شرائط الرمی بین جمرت العقبه روز عید و بین این دو سه روز. دلیل دوم اطلاق مقامیه. در اینجا خیلی خوب کار میکنه اطلاق مقامی. باز هم توضیح برای اطلاق مقامی بدم که اشتباه نشه. گاهی مولا میاد حکم چیزی رو بیان میکنه با شرائط و اجزا. مثلا میگه نماز واجب دارای این شرائطه. قبله میخواد، وضو میخواهد، لباس نمازگزار، اجزایشم رکوع سجود تشهد قیام قعود، همه اینها رو میگه. اینها رو تمام شرط کرد. نماز 17 رکعت نماز روزانه رو بعد میگه 8 رکعت هم نماز شب، 2 رکعت هم نماز شفع، 1 هم نماز وتر. سکوت میکنه. اجزایش چیه؟ شرایطش چیه؟ هیچی نمیگه. با اینکه در مقام بیانم هست، اگر مولا در مقام بیان است و سکوت کرد از بیان اون اجزا و شرائط، معلوم میشه اینا مثل همونه. نماز شبم وضو میخواد، قبله میخواد، رکوع داره، سجود داره. اطلاق لفظی نیست وقتی میگه صل صلاة اللیل ثمانیت رکعات. اطلاق لفظی نداره که رکوع داشته باشه نداشته باشه، سجود داشته باشه. ولی اطلاق مقامی در مقامی است که اگر تفاوتی بود باید تفاوت رو بگه، و چون تفاوت رو نمیگوید معلومش اینم همونطوره. در روزه هم همینطوره. روزه واجب تمام شرایط و اجزا و همه چیز رو گفته، بعد میگه مستحب است نیمه شعبانم روزه مستحب بگیری. اما شرایطی چیه؟ از سه چی چیزات باید اجتناب بشه نشه؟ شرحی نمیده. معنیش این است آنچه در روزه واجب گفتم در اینجا هم هست. لفظ اطلاق نداره، مقام اطلاق دارد. میگن اطلاق مقامی و این خیلی جاها کار سازه. در تمام عبادات واجب و مستحب همینطوره، در غسل‌های واجب و مستحب همینطوره، در ابواب حج همینطوره، در مانحنفه هم همینطوره. آمده است مثلا در جمر عقبه برمی کرده که سنگ‌ها باید اینطور باشه، رمی اینطور باشه، واجبات اینه، مستحبات اینه. اما در این دو سه روزه عود ادامنا دیگه شرایط سنگ و شرایط رمی و اینا رو بیان نکرده، فقط گفته از یجب رمی، رمی جمرت الاولا و الوسطا و جمرت العقبه، فقط یجب میگه. اما با چه کیفیت؟ با شرایط نمیگه. معلومش عطف به همون روز عقبه میشه، روز عید، رمی جمره عقبه روز عید. بنابراین ما نحنفی اطلاق مقامی واقعا کارسازه و نشان میده اگر فرقی بود بین این رمی و اون رمی لابد شارع مقدس بیان میکرد، و چون در مقام بیان بوده و بیان نکرده معلوم میشه رمیهای این روز هم مثل اونه. من ناحیت حسا و سنگریزه و من ناحیت کیفیت و حتی من ناحیت الواجبات، من ناحیت المستحبات. اگر اونجا گفتیم مستحب است وضو داشته باشه، اینجا مستحب وضو داشته باشه. تفاوت ها رو نگفته، عطف بر ما سبق کرده و این عطف نشانه اتحاده. اینم دلیل دوم. و اما دلیل سوم کمتر بهش توجه شده، این است در رمی جمره عقبه در بسیاری از روایات به صیغه جمع میگه رمی الجمار من الحرام، یا مثلا ان یکون مباحن. جمار داره خیلیش، و این به صیغه جمع بودن دلیل بر این است که این حکم مخصوص جمره عقبه نیست. هر چند سوال و جوابی درباره جمره عقبه بوده، ولیکن از نظر حکم یکسانه. من سه تا از این روایاتشو در اینجا نوشتم. نه نکرده، اطلاق مقامی از هیچ نگفته است که این دو سه روز کوچکترین تفاوتی داره. فقط وقتشه که میایم بحث میکنیم، وقتش چه موقع اینو بیان کردم. با مال جمره عقبه ممکن تفاوت داشته باشه، ولی که نسبت به شرایط سنگ و شرایط رمی و اینها تفاوتی تو روایات اینجا نیست. معنیش عطف بر ما سبقه. حالا من این مقدمات حکمت آن است لفظیست که اون لفظ اطلاع داره. اینجا لفظ نیست، لفظی نیست که مثلا وقتی میگیرم یه جمله عقبه کن، آیا معنیش این است که جمره عقبه چیرم یه جمره جمار سلاس بکن؟ وقتی این میگه کار به اجزای شرایطش نداره. در اون موقع مقام بیان اجزای شرایط نید در لفظ، ولی از نظر مقام میباید اگر فرقی داشت میفرمود. حالا من این سه روایت رو با اجازه شما میخونم. روایت هاییست در باب چهار و در باب پنج. بله خب، لازم بود این توضیح رو بدید، اگر نمی دادید چه می شد جمرات سلاس؟ بله، حدیث یک باب چهار، اینا ابواب رمی جمره عقبه است. باب چهارم از ابواب رمی جمره عقبه، جلد دهمه. حدیث یک رو میخوانم. صحیح زراره است. عن ابی جعفر علیه السلام قال حصل جمار ان اخذته من الحرم اجزعک. حصای جمار، ولو این در بحث جمره عقبه ذکر شده، ولی داره سنگریزه های جمار، جمرات، جمار جمع جمره است. بعد الا ببخشید منرم اجزعک، این نشانه میده که شرطیت حرم در همه جاست. تفاوتی نمی کنه. دنبالش رو دقت کنید. و این اخذتهو من غیر الحرم لم یجزئ که. حصای جمار رو اگر از غیر حرم بگیری مفیدی. باز زیل رو نگاه کنید. و قال لا ترمل جمار الا بالحصا. لا ترمه الجمار الا بالحصا. سنگ و کلوخ و نمیدونم این چیزا نیست، باید حصا باشه، چیزی که صدر سنگ ریزه کنه بهش. در اینجا میگه چی؟ میفرماید شرط دیگر این است که صدق حصا کنی در جمار، نه فقط جمره عقبه. بله الجماره، هم انفان جنسه هم جمار جمعه. چی سرد میکنه؟ اون بحثش در اونجا ذکر کردیم که آیا کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه. بعید کفایت کردنش، خلاف متعارفه. و اما حدیث دوم، حدیث دوی این بابه، این روایت معاویه بن عمار، اینم صحیح است، اونم صحیحه بود. قال ابو عبدالله علیه السلام خذ حصل جمار من جمع یا من جمع. حصای جمار رو از مشعر الحرام، چون مشعر الحرام انتهایش انتهای حرمه، از مشعر که بیرون رفتی به سوی عرفات، عرفات خارج از حرم میشه، از حرم بگیر. بعد فإن أخذته من رحلك بمنا أجزأك، اگر از همون چادری که اونجا داری در منا دیدی زیر سنگریزهای هست، از همون جا بردار، اونجا هم حرم دیگه، منا هم حرمه، از چیز مشعر شروع میشه، بعدم منا هست و تا میرسه به مکه. میبینید همه اینها به صورت جمعی جماره. حدیث دوی باب پنج، تا اینجا دو تا از شرایط رو دیدیم. دوی باب پنج سندش خالی از مشکل نیست. عن عبدالعلا عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال لا تأخذ من حصل جمار. یکی از شرایط سنگ ها این است بکر باشه، یعنی شخص دیگری با آن رمی نکرده باشه. دور بر جمره سنگ خیلی ریخته، از سنگ هایی که زدن برگشته ریخته پایین، نمیشه از اونها، از اونها نمیشه، از اونهایی که رمی شده نمیتوان رمی کرد. اینجا هم همون شرطیت بکریت، میفرماید لا تأخذ من حصل جمار، نمیتونی از بله سنگ ریزه های خود جمرات، چون بکر نیست اونها. بازم اینجا جمار میگه، فقط جمره عقبه نمیگه، با اینکه تو ابواب جمره عقبه است. قضاظم این است که خود این روایات رو وقتی انسان نگاه میکنه میبینه خیلی از روایات در برای بیان شرایط جمعه، منحصر به جمره عقبه نیست. یعنی اگر اطلاق مقامی هم نداشتیم، از لفظ روایات می توانستیم شرایط رو در بیاریم. مسئله مباح بودن هم که به دلیل عقلی ثابت است، اون هم در همه اینها جاری و ساری میشه. بنابراین میتوانیم بگیم که نیازی خیلی هم به مسئله اطلاق مقام نیست، ولو خب اون یه دلیل قراری. پس سیره مسلمین یک، اطلاق مقامی دو، اطلاق لفظی، نه اطلاق، صراحت لفظی روایاتی که به صورت جمع بیان شده، اینها هم دلیل دیگری می شود. بنابراین مسئله ثابت شد که آنچه در رمی جمرات در جمره عقبه روز عید گفتیم، همه اونها در اینجا هم جاری می شود. این نکته را هم باید اینجا عرض کنیم، ولی امام در اینجا متعرض نشدن، شاید چون اونجا گفتن. از جمله این که باید نیت قربت داشته باشه. رمی جمره عبادته، همان گونه که بیتوته عبادت بود. کل اینها عبادت، عبادت خاص قربت میخواد. بنابراین اگر رمی جمره رو به عنوان بازی و تفریح و بدون قصد قربت و یا با قصد ریا و امثال ذلک باشه، اینا درست نیست. اون چه درباره جمره عقب گفتیم راجع به نیت و قصد قربت و اینها، کونها عبادت، در ما نحنفی هم همونها هست بدون تفاوت. و اما مسئله سوم رو من عنوان بکنم، مقداری که وقت داریم بحث کنیم، مقیش میمانه برای روز شنبه. متاسفانه بالاخره حوزه یه مقدار اون استقلالشو در مسائل تعطیلات داره از دست میده، تبعیت میکنه. خب این طلبه های مبتدی و اون سطوح پایین و اینها بهشون اعلام کرده بودن که این هفته درس هست. بعضی جاها ما خبر گرفتیم، گفتن اصلا نه استاد آمده نه شاگرد آمده. چرا این طوریه؟ چرا ما جذب می شویم به سوی دیگران و دیگران را به سوی خودمون جذب نمی کنیم؟ چه دلیل داره مملکت دو هفته، بلکه یه هفته قبلش سه هفته تعطیل باشه؟ میدونید هر روز تعطیل چقدر؟ خب یه هفته تعطیل میکنن کافیه، اما یه هفته قبلش، یه هفته بعدش. و رسانه ها هم که تشویق میکنن بروید به یزد، اینقدر دیدنی دارید، بروید به نمیدونم کجا، اک این طوری هست و فلان شهر بروید، فلان ده بروید، شمال بروید، دریا بروید، صحرا بروید، جنگ. اونا هم هی تشویق میکنند و افراد میفرستند. از یه ماه هم قبل از عید میگن بلیت قطار و فلان رو میفروشند، باز شده، پیش فروش میکنند. همینا تشویق میکنند، همونا تشویق میکنند. بالاخره حوزه باید استقلالش در این مسائل حفظ کنه. بعد خب حالا ما ارفاق میکنیم، ولی خب مشکلاتی داره دیگه. وقتی تعطیل میکنن شرایط رو عمل نمیکنن، مشکل دارن. به هر حال کوها چلو هتل های مکه، کوهایی که محصور نیست، مانعی نداره. محصور نیست اگر دورش حصاری باشه، ولو سیم خارداری، ولو یک حصار ساده ای. خب معنیش این است که این حیازت شده. اما اگر اطراف هتلی هست و کوهی هست و محصورم نیست و اینا از سنگ های اون بردارن جز مباحات اولیه است. اجازه بدید من چرا؟ بله خب حالا بحثی از که آیا زمین حرم و کسی مالک میشه یا نمیشه قبلا ما بحثش کردیم. اگر کسی قائل باشه عدم مالکیه بله، اما اگر کسی بگه مالک میشن با حیازت، اونهایی هم که خانه ساختن مالک میشن به هر حال. و اما من اون سنگریزار، یعنی سنگریزاری که زدن نه بکر بودن منحصر به امسال نیست، باید هیچ زمانی این سنگریزه ازش استفاده نشده باشه. میرن این سنگریزه ها رو جمع میکنم میزن بیابان، مردم میرن از ما برمیدن، ندانیم شک داشته باشیم آیا بکره یا غیر بکره، استصحاب بکارده. اگر شک کنیم هم استصحاب میتونیم بکنیم که بکره است. اینا بحثاش گذشته سابقا. مسئله سه از مسائل مانندفی راجع به وقت رمیه. وقت رم توش اختلافه، چه موقعی رمی جمرات کنه. امام رحمت الله علیه عبارتشون اینه: وقت رمی من طلوع شمس الی غروب، از طلوع شمس، از اول طلوع صبح نیست، طلوع شمس، الی غروب، فلا یجوز فی اللیل اختیارن، در شب اختیارن جایز نیست. ولو کان له عذرون، اگر عذری داشته باشه روز نتوانه، شب مانعی نداره. حالا بیان عذر رو دقت کنید، ایشون چند تا مصداق عذر میگه. ولو کان له عذرون من خوفن، از چی بترسه؟ از شلوغی جمعیت ممکنه، دشمنی داره روز روشن ممکن تعقیبش کنی ممکنه، او مرزن، بیماره، نمیشه تون گرمای روز بیرون بیا، باید شب موقع خنکی بیرون بیا، او علتن، این علتن یعنی چه؟ مریضی که قبلا داشتیم. معمولا در ادبیات عرب علت رو به معنی بیماری معنی میکنن، و اما ولی ایشون علت رو جداگانه گفته. این علت تقریبا علت فارسیه، علت عربی به معنی مریضیه. حالا میشه بله مانع، ایمانه چیه؟ یه مصداقشو بگی. علتیه مثلا باید روز پیش اون که گفتیم، اون که خوف گفتیم، اینا علت نهاده میشه. این گفت که این شخص موظف است اساس حاجیار روز مراقب باشه، حاجیار روز میرن بیرون، تو باید توی خیمه باشی مراقب باشی. این دیگه علتی داره که باید بمونه، همه رفتن اساسشون به یه نفر سپردن، این یه نفر نه مریضه نه خوفی داره نه چیزی، علت دیگری هست که به خاطر اون علت باید بمونه. اوکان رائین، یا چوپان، ساربان، باید شترها رو ببرد روز چرا، بخواد بره رمی جمله کنه شترها گرست نمیمانن. اگر این طوری باشه جازه، جایزه. در این مسئله چهار قول فهرست میگم، شرع اقوال رو شنبه میخونیم. قول مشهور همین است که بین طلوع شمس و غروبه هاست، طلوع شمس و قروبه ها، این قول مشهور. قول دوم من اول نهار. این من اول نهار با طول شمس یه تفاوت داره؟ من اول نهار یعنی از طلوع فجر، اول نهار طلوع فجره. بنابراین اینا مشهور گفتن از طلوع شمس، قول دوم میگه از طلوع فجره، چون اول نهار اونه دیگه، اول نهار اونه. میگم من حال دانش اول نهار یعنی اول طلوع فجر، سوم بعد از زوال. قائلاشو میخونیم بعدم. گفتن پیش از ظهر لا یجوز، فقط بعد از ظهر برم بزن. چهارم عکسشه، از اول طلوع آفتاب تا ظهر، بعد از ظهر نمیشه. پس قول مشهور تمامه طلوع آفتاب تا غروبه. سه قول غیر مشهور هم داریم، یکی این از من اول نهار اول طلوع فجر، یکی این از نیم دوم، یکی نیم اول روز. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.